در نام پروردگار مهربان. کتاب زیستن درون قلب، با عشق و مهر تقدیم به همه روح‌های الهی نادا. بچه‌های فرازهنی در چین. طی مدتی که با اینگ باردور کار می‌کردم، درباره پژوهش پال دانگ و توماس ای رفیل مطالعه می‌کردم که مشترکاً کتاب کودکان فراروانی چینی را تألیف کرده بودند. طبق گفته‌های آنها، دولت چین دریافته بود که بیش از 100,000 کودک فراروانی هستند و روی آنها آزمایش انجام داده بود و این کودکان توانسته بودند بدون استفاده از چشم‌های خود ببینند. وقتی دولت چین دریافت که این کودکان بایستی به صورت ویژه تربیت شوند، مدارسی را جهت پذیرش آنها دایر نمود. در واقع به منظور درک این راز بزرگی که پیش رویشان در حال ظهور بود، هم مشغول تربیت و هم مشغول مطالعه کودکان بودند. آقای دانگ گزارش می‌داد که چگونه این کودکان چینی شاهکارهایی باور نکردنی از توانایی‌های روانی را انجام می‌دادند و این در حالی بود که دانشمندان دولتی هر یک از تجربه‌ها را مطالعه و کنترل می‌کردند تا مطمئن شوند که هیچ نیرنگی در کار نیست. در اینجا یک نمونه از این آزمایشات است. میزی ساده بدون رومیزی در محیطی باز قرار داده می شود. دوربین های ویدئویی آماده بودند تا آزمایش را ضبط کنند و دانشمندانی آموزش دیده آنجا حضور داشتند تا روی تمام حرکات نظارت کنند. یکی از دانشمندان بطری دربسته و پلم شده قرصی مثل ویتامین را در وسط میز قرار داد. یک سکه یا چیز کوچکی مثل آن شاید یک سنگ کوچک را لبه میز می‌گذاشت. بچه کوچکی به میز نزدیک می‌شد، اما نه خیلی نزدیک. برای اطمینان از اینکه او چه دختر و چه پسر نتواند به چیزی دست بزند، به وسیله توانایی‌های روانی کودک قرص‌ها از دیواره شیشه‌ای بطری می‌گذشتند و دست آخر روی میز قرار می‌گرفتند. سکه یا سنگ کوچک که روی لبه میز قرار داشت میبایست روی بطری خالی اما کماکان در بسته شناور میشد و با عبور از دیواره شیشه‌ای سر از درون بطری در بسته پیدا میکرد. از قرار معلوم شاهکار خیلی دشواری نبود، زیرا بیش از 5,000 کودک چینی تحت نظارت دولتی قادر به انجام این عمل بودند. یک دختر بچه 6 ساله چینی نمایشی غیر عادی از توانایی‌های روانیش را به صدها نفر شاهد ارائه داده بود. پیش از ورود به صحنه به هر نفر یک شاخه قنچه گل رز با یک برگ روی آن داده شده بود. سپس دختر بچه روی سن آمده بود و دستهایش را تکان داده بود و تنها ظرف چند دقیقه تمام قنچه های گل رز موجود در سالن باز شده بودند و به گل رزی کاملا شکفته تبدیل شده بودند. اگر این یک حقه بود، قطعا حقه خوبی بود. انواع مختلف زیادی از به نمایش گذاشتن توانایی های این بچه ها وجود داشت، اما خط پایین به خوبی این مفهوم را می رساند که چیزی فوق‌العاده در چین و در مکزیک در حال وقوع بود. حال باید بیابیم که آیا این پدیده‌ای مربوط به کل سیاره است یا اینکه به این دو کشور محدود می‌شود. از آنجا که هم مریان و هم اینگ برای دیدن از صفحه نمایشی درونی بهره می‌بردند، باید از پالدان که این کودکان را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده بود، درباره کودکان فراروانی در چین می پرسیدم. از سال 1985 تحقیقات وسیع در چین حول نظریه ابرآگاهی و پدیده روانی در کودکانی که راه خود را به چنین مجلات علمی معتبری مانند نشریه نیچر و دیگر مجلات گشوده بودند صورت گرفته بود. این چیزی بود که به خوبی مورد تحقیق واقع شده و مستند شده بود. من با پاول در کالیفرنیا، جایی که زندگی می کرد، تماس گرفتم. ما حدوداً 2 ساعت با هم صحبت کردیم و در پایان مکالمه سؤالی را که خیلی مشتاق بودم تا درباره‌اش بدانم از او پرسیدم. پال، کودکان فراروانی چینی وقتی که چشمانشان بسته است چه چیزی را می‌بینند؟ منظورم این است که آنها درون ذهنشان چه چیزی می‌بینند؟ وقتی که از پال سوال را پرسیدم، او نیز مانند اینگ عمل کرد. او گفت که کمی عجیب و غریب است و می‌خواست موضوع را عوض کند. دست آخر بعد از حداقل 10 دقیقه سماجت، پال گفت که دورانالو، من هرگز ندیدم که آنها چه می‌بینند، اما بچه‌ها به من گفتند که چیزی شبیه یک جور صفحه نمایش تلویزیون درونی می‌بینند که تصاویر در آن برای آنها به نمایش در می‌آید. بلافاصله پرسیدم آیا صفحه نمایش‌های کوچک هم دور تا دور آن صفحه اصلی وجود دارد؟ و پال گفت که از آن بی‌اطلاع است. بچه‌ها هرگز چیزی درباره آن به او نگفتند. بنابراین اکنون می‌دانستم که کودکان فراروانی چینی هم یک جور صفحه نمایش تلویزیون را می‌بینند، اما مطمئن نبودم که همان صفحه نمایش باشد. بله، بسیار هیجان انگیز بود. شاید آنچه که اتفاقی واردش شده بودم حقیقتاً پدیده جهانی بود و حالا مصمم بودم که حقیقت را دریابم. آکادمی بین‌المللی توسعه انسانی در نزدیکی مسکو. یکی از خبرنگاران و نویسندگان روسی اینترنتی علوم روحی The Spirit of Maat که در زیرنویس آمده، معنی آن روح مات یا ماعت می شود و ماعت الهی حقیقت، صداقت و عدالت و نمادی از سیستم ابدی در جهان بوده است که بر سر خود پر یک شترمرغ داشته است. مجله اینترنتی علوم روحی The Spirit of Maat، کاستیا کووالانکو یکی از مقالاتم را درباره کودکان فراروانی و صفحه نمایش درونی خوانده بود و به من گفت که مدرسه روانی نزدیک مسکو وجود دارد که در آنجا کودکان یاد می‌گیرند که به صفحه نمایش درونی نگاه کنند، بعد هر آنچه را می‌بینند به پیش ببرند. این مدرسه برخی از قوی‌ترین ادعاها را مطرح کرده بود که اگر درست باشد، دست آخر می‌تواند دنیا را برای همیشه تغییر دهد. نه تنها این کودکان می‌توانستند صفحه نمایش درونی را دیده و بدون از استفاده از چشم‌هایشان ببینند، حتی به سهولت می‌توانستند کتابی را به مدت چند دقیقه نگه داشته و کل کتاب را روی صفحه نمایش درونی آنها ببینند. پس از آن بچه‌ها می‌توانستند مثل درون کامپیوتر صفحات را ورق بزنند و تمام متن و عکس‌هایی را که در صفحه در کتاب اصلی هست بخوانند و ببینند. علاوه بر این، بچه‌ها می‌توانستند فوراً محتوای کل کتاب را دریابند. مردی که این مدرسه را راه اندازی کرد و آن را آکادمی بین‌المللی توسعه انسانی نام نهاد، ویاچیسلا برونیکوف است. ظاهراً شهرت و دستاوردهای مدرسه به واشنگتن دی سی هم رسیده بود، به طوری که هیلاری کلینتون زمان اداره کشور توسط شوهرش به مسکو سفر کرد تا شخصاً از مدرسه بازدید کند. آیا او از چیزی آگاهی یافت؟ شاید همین امر باعث شد که سناتور نیویورک شود. چند ماه بعد کاستیا به من از 2 مدرسه دیگر در روسیه گفت که در حال آزمایش ایده روانی مشابهی بودند، اما از روش‌های آموزشی متفاوتی استفاده می‌کردند. پس از آن بود که تازه متوجه شدم با چیزی بسیار بزرگتر از چیزی که در اصل فکر می کردم طرف هستم. در سال 1999 شخصاً به مسکو رفتم، به کاخ کرملین رفتم تا برای آکادمی علوم روسیه در مسکو درباره کالبد نورانی انسان یا همان مرکبا صحبت کنم. از آنجا از کودکان فراروانی پرسیدم و اعضای آکادمی تصدیق کردند که هزاران نفر از این بچه ها در روسیه وجود دارد و اینکه بسیار از آنها تقریباً 30 سال سن دارند. دولت روسیه نیز از همان وقتی که دولت چین می دانست درباره فراروانی ها اطلاع داشت، در اوایل دهه 1970. چه جالب، من فکر می کردم که فقط مریان استثنایی بود. جیمی تایمن و کودکان فراروانی بلغارستان. اکثر شما جیمز تایمن را می شناسید که اغلب نغمه سرای صلح نامیده می شود. او سراسر دنیا سفر می کند و آوازهایی در باب صلح می خواند. چندین بار که جیمی آهنگ ها درباره صلحش را خواند، جنبش های بزرگی میان دولت ها برای یافتن صلح به راه افتاد. من جیمز تایمن را 2 سال پیش، زمانی که به همراه دوست قدیمیم گریگ بردن به خانه ام آمده بود، ملاقات کردم. ما درباره بچه های فراروانی صحبت کردیم، اما در آن زمان جیمی هیچ شناختی یا تجربه از این بچه ها نداشت و زمان گذشت. سپس روزی پای جیمی به زندگی بچه های فراروانی کشیده شد. او در خانه یک نفر مشغول صحبت برای گروه کوچکی بود. در ابتدا فقط بزرگسالان حضور داشتند، اما طولی نکشید که میان صحبت جیمی سر و کله پسر نوجوانی حدوداً 12 ساله در اتاق پیدا شد و در حالی که جیمی مشغول صحبت بود، رو به او در کنارش نشست. پسرک توجه جیمی را به خود جلب کرد. پس از مدتی دریافت که دارد مستقیماً برای آن پسر سخنرانی می کند. پس از آن دوتایی وارد یک بحث شدند و در آن حال مارکوس آن پسرک کاری با جیمی کرد که او توانست صفحه نمایش درونی را ببیند. جیمی هرگز چنین چیزی را قبلا ندیده بود، اما آنچه را که به او گفته بودم به خاطر آورده بود و از این رو بعد از آن شب با من تماس گرفت تا این رویداد فوق‌العاده را مطرح کند. این شروع ساده جیمی را به درون ماجرای شگفت‌انگیزی سوق داد که او در کتاب‌هایش به نام سفیر عشق آن را شرح می‌دهد. او درباره چگونگی رفتنش به بلغارستان، جایی که مارکوس اهل آنجا بود، می‌نویسد و اینکه عاقبت صومعه‌ای را در بالای کوهستانی پیدا می‌کند که در آن راهبان مشغول تعلیم کودکان هستند که بتوانند صفحه نمایش درونی را دیده و با سایر بخش‌های بدنشان ببینند. در حال حاضر این بچه‌ها از بلغارستان به صورت تلپاتیک درباره اینکه چطور جهان می‌تواند به صلح برسد با جیمی صحبت می‌کنند. پیام اصلی آنها این است که صلح درون تک تک ما وجود دارد و ما در واقع سفیران عشق هستیم. و بر اساس این فهوا، اگر از آنها بپرسیم که اگر خودمان را به عنوان سفیران عشق در نظر بگیریم، پس چگونه زندگی خیشتن را با دانستن این حقیقت به سر ببریم؟ آنها به ما خواهند گفت: اکنون شروع کنید. کم کم برایم آشکار شد که دیدن در تاریکی به نوعی یک حقیقت است، هرچند که هنوز آن را واقعا درک نکردم. یاد می گرفتم که می توانم با نور توسط چشم ها و ذهن خود ببینم، یا می توانیم با بخش دیگری از خودمان به وسیله تاریکی ببینیم. یاد می گرفتم که می توانیم حتی خیلی بیشتر از فقط ظاهر اشیا را ببینیم. این که این به کجا ختم می شود واقعا نمی دانستم، اما همیشه به روح بزرگ اعتماد داشتم و می دانستم که همه چیز کامل و بی نقص است، دقیقا همانطور که باید باشد. می دانستم که فقط باید صبر کنم و آگاهیم را باز نگاه دارم که حقیقت خود را نمایان خواهد ساخت. فصل 3. یادگیری از قبایل بومی. بزرگان بومی انرژی خود را به اشتراک می گذارند. قدرت دعای یک ماری از قلب می آید. تجربه گوکی، زن کولومبیایی، یکی شدن با اسب‌ها. شخص دیگری درون فضای مقدس صحبت می کند. در حالی که همه این تجربیات مربوط به کودکان فراروانی در زندگیم رخ می داد، یکی دیگر از رشته های مرتبط راه خودش را به درون مطالعاتم درباره دیدن در تاریکی پیوند زد. بسیار لطیف بود، اما آنچه در نهایت حائز اهمیت بود، محلی بود که تمام این تجربیات در آن صورت می گرفت. مکانی نهانی درون قلب که این تصاویر خارق‌العاده را که بچه ها می توانستند ببینند به وجود آورده بود و به آنها دانسته هایشان را بخشیده بود. آرام آرام قبایل بومی سراسر جهان با قطعه دیگر از راز بزرگ سر برآوردند. مرا وادار به یادآوری چیزی کهن درباره روحم کردند. اعضای بسیاری از قبایل می گفتند که امیدوارند از طریق من در دنیای فناوری تغییری آغاز شود که منجر به صلح جهانی و تعادل محیط زیست شود. بزرگان بومی انرژی خود را به اشتراک می گذارند. در اواسط دهه 1990 از من درخواست شد تا در همایش دلفین و نهنگ که در استرالیا برگزار می شد سخنرانی کنم. به کوئیزلند وارد شدم تا غرق در زیبایی این سرزمین با دیواره بزرگ مرجانیش که بیش از 1000 مایل طول دارد شده باشم. چه مکان فوق‌العاده است برای زندگی. در آنجا صدها نفر از سراسر جهان برای بحث درباره دلفین‌ها و نهنگ‌ها آمده بودند، اما درباره موضوعات مرتبطی مثل محیط زیست جهانی هم بحث می‌کردند. بدیهی است دلفین‌ها و وال‌ها و بقیه حیات نجات نخواهند یافت مگر اینکه ما انسان‌ها روش زندگی خودمان را تغییر دهیم. من در آن زمان با آرتوها مشغول کار بودم و در نهایت کشف کردم که یک نفر وقتی که به زمین مادر متصل شد می تواند با استفاده از کالبد نورانیش، چه زن و چه مرد، یا با مرکبا محیط زیست را تغییر دهد. درباره این مفهوم خیلی هیجان زده بودم. هنگامی که نوبت به من برای اجرا روی صحنه رسید، با شناخت از اینکه مخاطبانم چه کسانی هستند، از دیدگاهی خیلی شخصی درباره‌اش صحبت کردم. تأکید کردم که افکار و احساسات ما میتواند جهان پیرامونمان را به وجود آورد و اینکه با متصل ماندن به زمین مادر درون قلب هر چیزی امکان پذیر می‌گردد، حتی پاکسازی محیط زیست، آن هم تنها با کالبد نورانی انسان. پس از اتمام سخنرانی صحنه را ترک کردم، به پشت تالار رفتم و منتظر شنیدن نام سخنران بعدی بودم. اما توسط گروهی 5 یا 6 نفر مرد بومی سالمند محاصره شده بودم. مرا وادار کردند تا به حلقه آنها وارد شوم. بدون این که به آن فکر کنم این کار را کردم. این پیرمردها مرا به میان خود بردند و گفتند که من اولین مرد سفید پوستی هستم که حقیقتی را میگویم که آنها میدانستند. گفتند که چگونه زمین مادر هر چیزی را بدون آنکه مجبور باشند به خاطرش تکاپو کنند به آنها میبخشد و اینکه جهان فقط نور است و آگاهی انسان بیش از آن چیزی است که معمولاً سفیدپوستان درک میکنند. آنها ما را بچه‌هایی در نظر میگیرند که هنوز در حال یادگیری درباره دنیای بیرونی هستیم. مردان پیر به من گفتند که قصد دارند در طول مدتی که در استرالیا هستم از من حمایت کنند، البته اگر با کمکشان موافقت می کردم. واقعا متوجه نمی شدم که منظور آنها از حمایت چه بود، اما موافقت کردم. گذشته از اینها در واقع ریش سفید ما بودند. پس از آن تصمیم گرفتم در شهرهای دیگر استرالیا مانند بریزبن، ملبورن و سیدنی سخنرانی کنم. و هر بار هنگام سخنرانی وقتی به حضار نگاه می کردم، این پیرمردان پشت تالار در حلقه می نشستند و به آرامی آواز می خواندند. تعداد مخاطبانم به بیش از 1000 نفر می رسید، اما انرژی هایی که از این پیرمردها ساطع می شد چنان قوی بود که تقریبا می توانستم ارتعاشش را در تالار حس کنم. نمی دانم چطور مرا پیدا می کردند و یا اینکه حتی چطور با اینکه اتومبیلی نداشتند این مسافت طولانی را طی می کردند، اما همواره آنجا بودند. قبل از اینکه حلقه آنها را در کنفرانس دلفین و نهنگ ترک کنم به من چیزی گفتند. تاریکی و قلب را زمانی که به وجود آورد آمدی به خاطر بیاور. در آن موقع این گفته برایم نامفهوم بود. قدرت دعای یک ماری از قلب می آید. خیلی زود پس از بازگشتم از استرالیا به خانه، رهبر معنوی وایتاهای ماوری، وایتاها در واقع نسل اولیه تمدن ماوری‌ها هستند، مردمان بومی نیوزیلند از من اجازه خواست که به منزلم در آمریکا بیاید و به من گفت که می‌خواهد با من گفتگو کند. مکی روکا این درخواست را از طریق مری تاندر، ارشد بومیان آمریکا کرده بود و او با من تماس گرفت و وی را به خانه‌ام آورد. خیلی جالب بود چون من رابطه‌ای با این افراد نداشتم و هیچ راهی وجود نداشت که این دیدار را لغو کنم. حتی هیچ نظری هم نداشتم که چرا او می‌خواهد با من گفتگو کند. مری تاندر مکی روکا را به همراه چند تن از دستیاران او به خانه ام آورد. مری تاندر مادر بزرگ فوق‌العاده ای از قبیله شاین است و از آن زمان تا کنون به دوستی خود ادامه می دهیم. شاین همان سرخپوستان ایالت های مونتانا و اوکلاهاما. مکی روکا مردی دروشندام بود که تقریباً 350 پوند وزن داشت. او چند مرد جوان قبیله اش را به همراه خود آورده بود تا کلیه اقلام مقدس تشریفات را که حس کرده بود برای ملاقاتش با من ضروری‌اند حمل کنند. برخی از این اقلام بیش از 100 پوند وزن داشتند. به خاطر نمی آورم که دقیقاً چه بودند، جز اینکه خیلی سنگین بودند، به طوری که گاهی اوقات چند نفری آنها را جابجا می کردند. همین که شروع به گفتگو کردیم، اسباب تشریفات هم پیرامون ما قرار گرفت. مکالمه ما خیلی زود به بحث درباره بقای جهان و اینکه چگونه ما اعضای تمدن مدرن برای بقا نیاز به یادآوری دانش کهن داریم کشیده شد. به صراحت گفت که اشکالی ارتباطی وجود دارد که اگر به یاد آورده شوند هر چیزی را در جهان تغییر خواهند داد. به دلایلی واضح بود که این پیام اصلی اوست. ما حدود 4 ساعت درباره موضوعات بسیاری گفتگو کردیم. اما پیش از آن که او برود گفت که قصد دارد شخصی از قبیلهش را برایم بفرستد و من باید منتظر این شخص باشم. متوجه این کار او نشدم، اما موافقت کردم. چند سال بعد که با خانواده‌ام در آریزونا به سر می بردم، می خواستم از سدونا به کیو کریک نقل مکان کنم. یک ون مسافرتی کرایه کرده بودم و تقلا می کردم تا جعبه ها را بلند کنم و یکی پس از دیگری را داخل ون بگذارم. باورتان نمی شود که از وقتی ازدواج کردم چقدر خرت و پرت گیرم آمده است. هنگامی که همدیگر را ملاقات کردیم، کلودیت یک خانه پر از هر آنچه برای زندگی من لازم بود داشت. همانطور که آرام آرام و با زحمت بین خانه و ون به عقب و جلو می رفتم و اسبابهای بیشتری را روی ماشین بار می کردم، مرد جوانی به سمتم آمد که قبلاً هرگز او را ندیده بودم. او به من سلام کرد و پرسید آیا برای بارگیری کامیون خود به کمک نیاز دارید؟ او حدود 28 سال سن داشت، با لهجه اصیل کالیفرنیایی صحبت می کرد. شلوار جین آبی قدیمی و یک تیشرت سفید تمیز به تن داشت و لبخند بر لب. در واقع انگار یکی از همسایگانم بود. مال وقتی که جوان بودم و در کالیفرنیا زندگی می کردم. به او گفتم نه، همه چیز رو به راه است، دیگر اساسی باقی نمانده است. واقعاً به کمک او نیاز داشتم، اما نمی خواستم از رفتار دوستانش سوء استفاده کنم. او مستقیم به چشمانم نگاه کرد و از صمیم قلبش پافشاری کرد. حقیقتاً کاری برای انجام دادن ندارم و از کمک به شما لذت میبرم. مگر میتوانستم آن را رد کنم؟ برابر این دست به کار شدیم. او حرفی نمیزد، اما مشخص بود که روی کار تمرکز دارد و آن را انجام میدهد. سپس در سکوت با یکدیگر کارها را انجام دادیم. وقتی که ماشین کاملاً پر شد، از او تشکر کردم و پرسیدم آیا کاری هست که بتوانم برای او انجام بدهم؟ او گفت نه، اما راستش میخواهم کمکتان کنم تا اسباب ماشینتان را در خانه جدیدتان خالی کنید، اگر مسئله ای نیست. نمیتوانستم چنین سخاوتی را باور کنم. نه، این خواسته زیادی است، اما برای همه کارهایی که انجام دادید ممنونم. و دوباره به چشمانم نگاه کرد و گفت لطفاً اجازه دهید کمکتان کنم. به کمکم نیاز دارید و من حقیقتاً کاری برای انجام دادن ندارم. واقعاً مسئله نیست. به نوعی احساس کردم او را از جایی می شناسم. در قلبم او را همچون برادری می پنداشتم و بنابراین تسلیم درخواستش شدم. خب بپر بالا، ولی تو دیوانه هستی. باید تا خانه جدیدمان 2.5 ساعت رانندگی می کردیم. بنابراین فرصت زیادی داشتم تا از او سوالاتی را بپرسم. وقتی که برای بارگیری ماشین به من کمک می کرد، تقریبا چیزی درباره خودش به من نگفته بود. حالا اما در این ماشین اجاره‌ای قدیمی دیگر چاره‌ای نداشت. تازه از سدونا خارج شده بودیم که از او پرسیدم اهل کجاست؟ از او انتظار داشتم بگوید کالیفرنیا، اما در عوض گفت اهل نیوزیلند بدون توضیح اضافی. شگفت زده به او نگاه کردم. فکر کردم اهل کالیفرنیا هستی، اصلا کالیفرنیا نبوده ای؟ بدون اینکه به من نگاه کند پاسخ داد نه، این اولین باری است که به آمریکا آمدم، تقریبا 2 هفته پیش رسیدم. بلا فاصله رو به او کردم و پرسیدم خب کجا یاد گرفتی که انگلیسی را با لهجه کالیفرنیایی صحبت کنی؟ پاسخش استخوان‌هایم را به لرزه انداخت. اوه، تقریباً 3 هفته پیش آن را آموختم. قبیله‌ام به من آموخت. حس کنجکاویم به آگاهی بدل شد. چی؟ کمتر از 1 ماه انگلیسی را به طور کامل یاد گرفتی؟ پاسخ داد بله، راحت بود. سپس پیش از آن که بتوانم از گفته باور نکردنی او به خود بیایم، او گفت آیا مکی روکا را به خاطر داری؟ او مرا برای شما فرستاد. تقریباً وعده مکی روکا را که قرار بود شخصی را برایم بفرستد از یاد برده بودم و همین کاملاً مرا بدون دفاع گیر انداخته بود. حتی نمیتوانستم بگویم شوخی میکنی، که مسلماً میتوانست مضحک باشد. هیچ کس نمیتوانست اینگونه بگوید که از طرف مکی روکا آمده است، چون هیچ کس به جز من از آن اطلاع نداشت. بلافاصله متوجه شدم که وسط یک تجربه عمیق معنویم، انرژی درون بدنم تغییر کرد. رو به او کردم و پرسیدم چطور مرا پیدا کردی؟ پاسخش خیلی واضح بود. راحت از قلبم پیروی کردم. پایان قسمت پنجم. عشق، نور و خرد الهی بر همه جاری است.